در مثل فردایی. فردا چندومه؟ ماه قدم قمری. اصلا چه ماهی هستیم؟ ماه رجب. فردا چندومشه؟ دهمه. احسن. دهمه رجب سال 995 هجری قمری امام جواد علیه السلام به دنیا آمدن. دهمه رجب سال 195 هجری قمری. کسی میدونه مدت امامت امام جواد علیه السلام چقدر بود؟ نزدیک بود. نه. 17 سال. امام جواد علیه السلام چند سالگی به امامت رسیدن؟ کسی میدونه؟ 9 گفتید، 7 گفتید، بین شدید. امام جواد علیه السلام در سن 8 سالگی به مقام امامت رسیدند، 17 سال امامت کردند و در سن 25 سالگی به شهادت رسیدند. قاتل امام جواد علیه السلام کی بوده؟ کسی میدونه؟ نه. قاتل امام جواد علیه السلام ام فضل ملعون همسر ایشون بود که دختر مأمون بود. خب میدونید اینو در واقع میخوام بگم که یه مروری با هم دیگه داشته باشیم، به الا همه عزیزان در واقع نسبت به اینها مطالعه داشتن. پدر بزرگوارشون امام رضا علیه السلام، مادر مکرمشون خانمی به نام سبیکه یا در تعبیری خیزران هم نام بردن. در زمان امام جواد علیه السلام، خب میدونید امام جواد علیه السلام در زمان مأمون علیه اللعنه به امامت رسید. مأمون یکی از سیاستمدارترین و بدجنسترین خلفای عباسی بود. توی زمانی امام جواد علیه السلام به امامت رسیدند که یه فرقه باب شده بود به عنوان فرقه واقفیه. اسمش رو شنیدید؟ میدونید واقفیه کیا هستند؟ واقفیه از اسمش پیداست، یعنی توقف کردن. توقف کردن بر چی؟ بر امام کاظم علیه السلام. یعنی چی؟ این فرقه قائل بودند به این که امام موسی بن جعفر علیه السلام همون منجی آخر الزمانه و جالب بعضی از اینها هم قائل بودند به این که می دونستن امام کاظم علیه السلام به شهادت رسیدن و وفات یافتن. می گفتن در آخر الزمان میاد که امام کاظم علیه السلام از خاک بیرون میاد و ایشون منجی آخر الزمان و ظهور میکنه و امام رضا علیه السلام رو و اصحابشون رو به مسخره می گرفتن. یه فتنه این چنینی در زمان مأمون بود و جواد الائمه علیه السلام باز با یه همچین افرادی، با یه همچین گروهی مبارزه کنه. خب این خواستیم یه مشخصات کلی از امام جواد علیه السلام توی ذهنمون داشته باشیم. اما من یه چند تا روایت مختصر از بیانات نورانی امام جواد علیه السلام آماده کردم خدمتون میخونم و انشالله مجلس رو تفویض میکنیم. امام جواد علیه السلام در بیان نورانی احتیاجات مؤمن رو 3 چیز میدونن. میفرماد که هر کسی که ایمان داره به 3 چیز نیاز داره. اون 3 چیز چی هست؟ 1. خوب دقت کنید. المؤمن یحتاج الی 3 خصال. هر کسی که ادعای ایمان میکنه 3 چیز رو لازم داره توی زندگیش داشته باشه. 1. توفیق من الله. اینه که اگر کسی میخواد تو درجه ایمانش بمونه باید مدام در خونه خدا باشه و بگه خدایا خودت این توفیقی رو که به ما داده برای ما نگه دار. یکی از دعاهایی که میگن در آخر الزمان زیاد بخونید دعای غریقه. دعای غریق چیه؟ کسی میدونه؟ یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک. میدونید معنی این دعا چیه؟ میگه ای خدا، من توی این آخر زمانی دارم زندگی میکنم که نگه داشتن دین برای خودم مثل نگه داشتن یک زغال داغ گداخته در کف دستمه. خدایا کمکم کن که بتونم همون جوری که تا الان دیندار بودم تا آخر عمرم تا لحظه مرگم هم دیندار بمونم. ثبت قلبی علی دینک. نمیدونیم ما، نمیدونیم که آخر عمرمون به کجا ختم میشه، فلذا رسیدن خدمت حضرت، از حضرت میخواستند که براشون دعا کنه. حضرت فرمودند بهترین دعایی که من میتونم براتون داشته باشم دعای برای عاقبت بخیریه، اینی که از خدا بخوایم عاقبت بخیر بشیم. نمیدونیم ما مرگمون کی میرسه، لحظه لحظه آنات زندگی ما هر لحظهش ممکنه برای ما یه اتفاقی بیفته، پس بنابراین این رو از خدا بخوایم. مدام بریم در خونه خدا بگیم خدایا شکرت، همین که الان توفیق داریم پامونو گذاشتیم تو مجلس امام جواد علیه السلام، یه مجلس بیریاست، یه مجلس صاف و ساده است، اما امام جواد علیه السلام خودشون نظر دارن. اصلا میدونید برای چی به امام جواد گفتن امام جواد؟ اسم ایشون چیه؟ اسم امام جواد علیه السلام چیه؟ محمد دیست، درسته؟ محمد ابن علی، درسته؟ یا یکی دیگه از صفاتشون تقیه هست، اما معروف هست به امام جواد علیه السلام. میدونید چرا؟ چون تو زندگیشون خیلی بخشنده بودن، بسیار بخشنده بودن. حتی اون زمانی که امام رضا علیه السلام به سفر خراسان رفته بودن، سفارش میکنن به آقا جواد الائمه علیه السلام درب منزل همیشه به روی فقرا باز باشه، و خیلی عجیبه جالبه، امام رضا علیه السلام به فرزندشون جواد الائمه سفارش میکنن که هر بار از منزل بیرون میری مقداری درهم و دینار در جیبت بذار که اگر فقیری رو برخورد کردی دست رد بهش نزنی، بهش کمک کنی. پس اولین چیزی رو که هر مؤمنی احتیاج داره اینه که توفیق از جانب خداوند متعال، بگیم خدایا خودت دست ما رو بگیر، من نمیتونم ایمانم رو حفظ کنم، خدا خودت کمکم کن، خودت منو تو همین مسیر اهل بیت جلو ببر، منو همیشه بذار در خونه اهل بیت باشم، بذار مردم به هر جایی که میخوان برسن، به هر کجا میخوان برسن، افتخار ما نوکری در خونه اهل بیت علیهم السلام باشه، آبروی ما گریه بر ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشه، اعتبار ما شرکت در روزه ها و هیئت های مجلس ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اهل بیت باشه، اینا اعتبار ما باشه، و الا این اعتبارات دنیوی هیچ ارزشی نداره. و این که ما اگه زمانی مردیم بعد از ما بیان پشت سر ما بنویسن نوکر اهل بیت، پیر غلام ابا عبدالله الحسین، چقدر زیباست، بالاترین عنوانی که یک کسی میتونه داشته باشه. دوم، اولیش گفتیم توفیق من الله، دوم و واعظ من نفسه. یکی از چیزهای دیگه که هر کسی احتیاج داره اینه که یه نصیحتگر درونی داشته باشه. آقا یه وجدان بیداری داشته باشم که وقتی دارم اشتباه میکنم اشتباهات من رو به من یادآوری کنه، تذکر بده من رو برگردونه به مسیر. و سوم، و قبول ممن ینصحه، این که انسان نصیحت پذیر باشه. اگر کسی اومد توی زندگی به ما نصیحتی کرد از روی دلسوزی، از روی محبت، ما رو داشت به مسیر درست تشویق و راهنمایی میکرد، بپذیریم، با جون و دل عمل کنیم. میدونید مشکل ماها توی زندگی چیه؟ مشکل ما اینه که حرف رو زیاد میشنویم، اما اون چیزی که هست اینه که شیرینی حرف اون زمان به دلمون، به زبانمون، به گوشمون، به جانمون می نشینه، اما در عملمون نمی نشینه. نکته اینجاست، قبول ممن ینسهو یعنی این که وقتی من حرف امامم رو شنیدم بهش چیکار کنم؟ عمل کنم. عمل کنم، اینی که من اهل عمل باشم، عرضه این رو داشته باشم. توی زمان میرزای شیرازی رحمت الله علیه، عالم بزرگ، مرجع بزرگ، یه طلبه با یه لباس مندرس و کهنه اومد در خونه میرزا در زد، میخواست وارد بشه، میخواست سوال میکنه، میگه که آقا من میخوام با میرزای شیرازی ملاقات داشته باشم. خادم ایشون بوده دم در، میگه آقا مردم میان اینجا صف میکشن، مجتهدینشون هم نمیتونن برن پیش میرزای شیرازی، تو پا شدی اومدی، یه طلبه یلاقبا پا شدی اومدی میخوای میرزا رو ببینی؟ اینجوری که نمیشه، باید از قبل نوبت بگیری و وقت بگیری و به این راحتی ها نیست. میگه عیب نداره، سرشو میندازه پایین میره، فقط به خادمش میگه که به میرزا بگو فلانی اومدم در و ندید شما رو رفت. خادم برمیگرده میره داخل خونه، میرزای شیرازی میگه کی بود؟ میگه یه طلبه ای بود، لباس مندرس و کهنه ای پوشیده بود، خیلی هم عجیب بود، از راه نرسیده اومده میگه من با میرزای شیرازی میخوام ملاقات داشته باشم. بهش گفتم آقا به این راحتی ها که نیست که، شما باید از قبل وقت بگیری. تا میرزا اسمش رو میشنوه کی بود، میگه آره سلام رسون، گفت فلانی اومدم در نتونست شما رو ببینه برگشت. حالا میرزای شیرازی کیه؟ میرزای شیرازی کسیه که پای درسش شاگرداش همشون مجتهد بودن، همشون عالم بودن. میگه میرزای شیرازی تا اسمش رو شنید بودو بودو رفت تو کوچه دنبالش، گشت پیداش کرد، بغلش کرد، بوسیدش، حال و احوال کرد و مفصل باهاش صحبت کرد. تعجب کردن اطرافیان، گفتن ای بابا میرزای شیرازی که به این راحتی هر کسی نمیتونه بیاد سراغش، چی شد که آقا این طلبه رو این همه تحویل گرفت؟ بعد میرزا که برگشت رو میکنه به این خادمش، میگه من حاضرم ثواب تربیت همه این مجتهدین رو بدم، ثواب یه عمل از این طلبه رو بدم به من. میگه مگه چه کار کردی این طلبه؟ شما داری این همه مجتهد، این همه عالم تربیت میکنی، مگه این طلبه یه لقلاب چه کار کردی که شما این همه عاشق شدی و میگی من ثواب همه این تربیت هایی رو که انجام دادم، این زحماتی رو که کشیدم حاضرم بدم، ثواب یه عمل از این طلبه یه لقلاب رو بگیرم؟ میگه این طلبه کسی بوده که با وضع نداری خودش پا شده رفته توی یکی از روستاهای اهل سنت، اونجا بهش اسکان درست حسابی هم ندادن، توی یه مخروبه زندگی میکرده، مسجد اونجا رو میره آباد میکنه، به اینها میگه که، به مردم اونجا میگه که من توی این مسجد میتونم به بچه هاتون قرآن یاد بدم، مجانی هم یاد میدم. مردم اون روستا میگن چقدر خوب، یکی اومده به بچه‌های ما میخواد قرآن یاد بده، مجانی هم یاد بده. میگه بچه‌هاشون رو فرستادن توی این مسجد. میرزای شیرازی همزمان با این که قرآن به اونها یاد میداد، بذر محبت امیرالمومنین علیه السلام رو تو دل اونها کاشت. تا اینها بزرگ شدن، تک تک این بچه‌ها شیعه شدن. همین بچه‌ها بعدن رفتن سراغ خانواده هاشون، سراغ والدینشون و همه اونها رو از مسیر منحرفی که بودند خارج کردن، اووردن تو مسیر اهل بیت. ببینید چقدر ارزش داره. بعد میگه این طلبه 15 سال اونجا زندگی میکرده، شبها میرفته، از وضع نداری که داشته، نون و خشک هایی که مردم این محل دم در میگذاشتند که بیان ببرن، میرفته اونها رو جمع میکرده و با اونها ارتزاق میکرده. بعد این کسیه که میرزای شیرازی میگه که من حاضرم ثواب تمام این تربیت هایی که برای مجتهدین کشیدم بدم، یکی از این عملهایی رو که این شخص انجام داده به من برسه. قدر خودمون رو بدونیم و البته این رو بدونیم اولا این که ما رو گرفتن آوردن تو مسیر اهل بیت، قدردان باشیم، کمک کار باشیم، دست دیگران رو بگیریم بیاریم همراه خودمون، بیاریم تو مجالس اهل بیت. وقت من تمامه. یه روایت دیگه کوچیک بخونم خدمتون، حیفم میاد نخونم. این روایت رو میخونم، عذرخواهی هم میکنم از مدعا بزرگوارمون تشریف آوردن. انشاءالله مجلس رو تقدیم میکنیم. امام جواد علیه السلام میفرمایند که نعمتون لا تشکر کسیعت لا تغفر. خیلی عجیب. میفرما خدا اگه بهت نعمتی داده شکرش رو به جا نیاری، شکر نعمتی رو که خدا بهت داده اگه به جا نیاری مثل گناهی هست که کردی و خدا نبخشیده. آقا من که معصیتی نکردم، من روز قیامت نگاه میکنم ای تو پرونده عملم کلی گناهه، خدایا من که گناهی نکردم، من که این معصیت ها رو مرتکب نشدم. میگه بله. بفرما نعمتون لا تشکر کسیعتن لا تغفر. خدا نعمتی رو به ما داده قدرش رو بدونیم، قدردون نعمت هایی که خدا به ما داده باشیم. نعمت سلامتی که به ما داده، نعمت ولایتی که به ما داده و خیلی نعمت های دیگه که ما ازش بهره مندیم. عرض من تمام. شب میلاد آقا جواد الائمه علیه السلام هست. یه سلام بدم و انشاءالله مجلس رو واگذار کنم. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایها التقی الجواد یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله وقدمناك بين يدي حاجاتنا.